تر از اسرائیل غاصب نداره، از اسرائیل جنایتکاری که بانی تمام کشت و کشتار در کشورهای اسلامی بوده و شده، از اون نمیخواه که خشتنداری کنه. یک کشور اسلامی که خشتنداری دعوت میکنه، پس معلوم میشه که این نهایت اونمو بیغیرتی و نهایت بیهمتی و نهایت بیتفاوتی و بیتوجهی در واقع حاکمان فعلی سعودی است که متاسفانه به چشم خوما نظاره میکنیم.
شما شنوندگان گرامی برنامه کنکاش را می شنوید از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. موضوع این برنامه عملیات پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی ایران علیه رژیم صهیونیستی و واکنش ها به آن است. شورای امنیت سازمان ملل متحد و کشورهای غربی که حمله رژیم صهیونیستی به بخش کنسولی سفارت ایران در سوریه را محکوم نکردند، اقدام ایران علیه رژیم صهیونیستی را نکوهش کردند، هرچند شاهد طرفداری برخی کشورها از اقدام ایران بودیم. این رفتارها نشانه چیست؟ نظر آقای غفوری را در این خصوص بشنوید.
چیزی که به حال ما شورای امنیت شاهدش هستیم، از یک سو رویکردهای واقع بینانه کشورهای مثل چین و روسیه هستش که تاکید دارن که رفتار ایران برگرفته از نوع رفتار صهیونیستا بوده و نوعی دفاع مشروع هستش، و میشه گفت در صورتی که بخواد آمریکایی‌ها در شورای امنیت بیانیه یا قطعنامه‌ای داشته باشن، به احتمال زیاد با وتوی چین و روسیه مواجه خواهد شد. اما موسی که روسیه کشورهای غربی مشاهده هستیم مثل آمریکایی و کشورهای اروپایی در شورای امنیت، میشه گفت رفتارهای اونها تکرار اون رفتارها ماهیت گذشته اونها هستش که همواره به دنبال یک فضای غیر انسانی و میشه گفت برگرفته از یک خودخواهی درونی اونها هستش و یک دوچرخه دوگانه بر اساس منافع خودشون مدیریتن، چون که مشاهده بودیم در رابطه با جنایات رژیم صهیونیستی چه در غزه چه در حال در سوریه و هدف قرار کنسولگری هیچ گونه واکنشی نداشتن و حمایت از این رژیم، حتی به وتو کردن قطعنامه‌های آتش‌بس و پایان جنایت صهیونیستا دادن. الان هم همون روند هوشیگری دارن، یعنی بر اساس اون رویکرد حمایتی از رژیم صهیونیستی تلاش میکنن تا به نوعی فضا رو به سمت محکوم کردن ایران و برجسته کردن و زیر سوال بردن اون حق جمهوری اسلامی در پاسخ به جنایت صهیونیستا پیش برن. اما اون چیزی که ما در فضای افکار عمومی دنیا و در صحنه بین‌المللی هستیم اینه که عملاً این پاسخ ایران با یک نوع همراه و تایید بین‌المللی همراه هستش و رفتارهایی که آمریکایی‌ها و کشورهای غربی در شورای امنیت انجام میدن، میشه گفت یک نوع دست و پا زدن‌های تکراری هست برای اینکه بخواهند از میزان این شکست رژیم صهیونیستی بکنن، به نوعی دلداری دادن و دلجویی کردن از صهیونیست‌ها است. و در عمل میشه گفتش بر اساس منشور ملل متحد و حتی هم ساختار شورای امنیت، ایران حق به این پاسخ و جواب صهیونیست‌ها داشته و آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها هم با اون فضای در شورای امنیت عملاً نمیتونن این حق قانونی رو از ایران مثال بکن. اما در مجموع میشه گفتش که نوع رفتارهای کشورهای غربی در شورای امنیت یک نوع رسوایی دیگه برای اونها هستش که نه بر اساس قوانین و منشور ملل متحد، نه بر اساس قوانین بشرشون، بلکه صرفاً بر اساس منافع و دیدگاه‌های شخصی خودشون رویکردهای دوگانه‌ای در ساختار بین‌الملل دفیش کردن، و این خودش میتونه روشن کننده ابعاد دیگه از چهره غیر اصولی و غیر منطقی بودن کشورهای غربی در قبال تحولات بین‌المللی رو نمایش بده.
امریکا همواره ادعاهای حقوق بشری میکند، اما در کنار رژیم غاصب و اشغالگر اسرائیل ایستاده و از اقدامات جنایتکارانه آن حمایت میکند. دیدگاه آقای خروتی را در این زمینه و مواضع دولت‌های کشورهای اسلامی در رابطه با جنایات رژیم اسرائیل بشنوید.
اسرائیل اساس بنیادش و همچنان بقایش مربوط آمریکا است. اگر یا نپروتکتی آمریکا از اسرائیل حمایت نکنند، اسرائیل هیچ نیست. زمین فلسطینی ها را اشغال کردند و زمین اشغالی حکومت خود را جور کردند. این حمایت یا پشتیبانی یا دفاع یا نپروتکتی آمریکا از رژیم اسرائیل گپ نو نیست. در مقابل جهاد فلسطینی ها، در مقابل جهاد عرب ها، از آوان آوان و اسرائیل، امریکا اسرائیل کمک کرده و این کمکش ادامه داره. متاسفانه اکثریت کشورهای عرب، کشورهای اسلامی، کشورهای هستند که ماهیت اصلی اسلامیت خود و ماهیت اصلی برادری اخواتی که با برادرهای اسلام دارن او رو تقریبا زیر تاثیر ایالات متحده امریکا از دست دادن. همان ما شما میبینید مورد انتشار اسلامی است. در این جنگ پیوازی که در انتشار اسلامی ایران بیده مستقیمن در حمایه با اسرائیل عمل کرد. باز امتیاز عربستان سعودی که خاموشی دوابز اختیار کرده و از دینی که مالای اسرائیلی ها صدا بزنه مالای ایران صدا بزنه که گویا از گسترش جنگ لوگیری صورت گیره. دیگه به نام ما میبینیم که کشورهای اسلامی و تاسفان و رهبرهای کشورهای اسلامی در یه آخر هم در اسلامیتشون شک پیدا شده و هم در مهد اسلام که عربستان سعودی بوده و عرب بوده و هم آیسته آیسته بین مردم شکهایی پیدا بشه. با ما مطمئن استم اگر همین وضعیتی که علای تجاوز اسرائیلی ها بی تفاوت باشه کشورهای عربی و جهان اسلام شک ما به یقین تبدیل میشه، شک ما به این شکل به یقین تبدیل میشه که کشورهای عربی و کشورهای اسلامی به واسه حمایه از دین اسلام و از کشورهای اسلامی حمایه از رژیم ایالات متحده آمریکا عملا انجام خواهند داد.
عملکرد و رویکرد سازمانهای بین المللی و حقوق بشری در قبال جنایات رژیم صهیونیستی علیه کشورهای اسلامی و به ویژه مردم مظلوم فلسطین چگونه بوده است؟ دیدگاه آقای قادری را در این خصوص بشنوید.
از او جایی که همه مستحضرید، اسرائیل غاصب بالغ بر 70 سال است که در موازی فلسطین و در کشور مظلومی که فلسطین خودش قبله اول مسلمین هست و جز مقدسات و شعائر دینی محسوب میشه، میبینیم که بالغ بر 70 سال هست که از همو دایری انسانی و دایری بشری عدول کرده و همزمان بدون اینکه در نظر داشته باشد که کدام یک حربی است، کدام غیر حربی است، کدام بی‌طرف است، کدام راعی است، کدام مسئول است، کدام غیر مسئول است، زن و پیر و خرد و طفل و جوان در اماکن مختلف در نقاط مختلف و در زمانهای مختلف نشانه گرفته و قلوب کل بلاد اسلامی و مسلمین جریحدار ساخته. فلذا طوری که می‌بینیم سازمانهایی به نام حقوق بشر و یا هم کنوانسیون های بین المللی و از طرفی خود سازمان ملل همه به نوعی نظارگر هستند. باز تا جایی که میبینیم اسرائیل هی پار فراتر میگذاره و بالاخره به نوعی نمایندگی ها یا سفارتخانه های کشورهای اسلامی از جمله ایران در دمشق به نوعی نشانه میگیره و پار فراتر میگذاره یا از گلیمش بیشتر دراز میکنه. اینا بدین معنی هست که اسرائیل غاصب اونمو تکبر و خودخواهی و خود برتربینی سبب شده که ظلمش اوج بگیره و از آن طرف متاسفانه آمریکای جنایتکاری که طی سالیان متمادی قلوب مسلمین جریحه‌دار کرده همیشه سبب ویرانی و تباهی و ظلم و جفا و از کشورهای اسلامی بوده و همواره ظلم روا داشته. با حمایت آمریکای جنایتکار اسرائیل به نوعی قد علم میکنه و در مقابل یک کشوری که قدمت چندین هزار ساله داره استاد میشه و به نوعی امو سرزمین و اراضیش تصاحب میکنه.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هم به نشانی اینترنتی @رادیودری مشهد فعال است. شماره پیامک ما در ایران 3826 و در افغانستان 0794-71-71-44 است که از این طریق می توانید با ما و همکاران ما در ارتباط باشید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار. ساعت 4 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم محضر یکایک شما همراهان گرامی. من حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. برنامه جهانی غذا اعلام کرد که در سال جاری 7 میلیون افغانستانی را تحت پوشش قرار خواهد داد. حاجی مولوی نورالهادی ابو ادریس معاون والی بلخ در دیدار با نجیب الله رحمانی مسئول دفتر برنامه جهانی غذا، خواهان ایجاد هماهنگی میان ادارات محلی و نهادهای کمک رسان در امر کمک به نیازمندان شد و گفت در بلخ نیز افراد نیازمند زیاد است و باید به آن توجه شود. نجیب الله رحمانی در این دیدار معلومات مفصلی از برنامه‌ها و فعالیت‌های خیش در قسمت شمالی افغانستان ارائه کرد و گفت برنامه جهانی غذا در سال پیش رو در سراسر افغانستان 7 میلیون نفر را در 350 ولسوالی تحت حمایت خیش قرار می‌دهد که از آن جمله 2 میلیون نفر در قسمت شمالند. مولوی ابو ادریس از عرضه خدمات و کمک‌های بشری دفتر برنامه جهانی غذا در ولایت بلخ قدردانی نموده و تأکید کرد که حکومت زمینه کمک و فعالیت را برای انجمن‌های امدادرسان مساعد ساخته و از هیچ گونه همکاری در این زمینه دریغ نخواهد کرد. هیئت‌های حکومت طالبان و چین به هدف گفتگو درباره کمک‌های بشری، روابط تجاری و موضوعات دیگر در پکن نشستی برگزار کردند. به گفته حافظ ضیا احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان، طرف افغانستانی در این نشست پیشنهادات خود را برای افزایش تاثیرگذاری کمک‌های چین به اشتراک گذاشته است. گزارش داریم از همکارم ذبیح‌الله قریشی از شهر کابل.
هیئت‌های حکومت طالبان و چین به هدف گفتگو درباره کمک‌های بشری، روابط تجارتی و موضوعات دیگر در پیکن چین نشست را برگزار کردند. حافظ ضیا احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید سومین نشست میکانیزم‌های ارتباطی میان چین و امارات اسلامی برای کمک‌های بشری و بازسازی افغانستان برگزار شد و طرف افغانستان در این نشست پیشنهادهای خود را برای افزایش تاثیرگذاری کمک‌های چین به اشتراک گذاشته است. به گفته تکل، چین تعهد کرده که با افغانستان در زمینه‌های مختلف از جمله اسکان مجدد مهاجرین برگشته به کشور و درمان بیماران مبتلا به بیماری سوراخ قلب کمک می‌کند.
چینای لوری جمعنه وکه چه افغانستان سره ده چین بشری مرستی باید افغان لوری دلتی او لومریتوبونو پا پام کنی ولو سره تنظیم کلی. چینای لوری همدار جمعنه وکه چه افغانستان سره ده اجباری رسنه شو کدوالو ده مشته دو پا برخه که با ده چین ده سل میلونه یوانو مرستو که با ده افغان لوری ولندزونو پا پام که بینیسی. همدار از ده چین سره سلی بطولین جمعنه وکه چه پا چین که با ده افغان ماشومانو ده زر ناروغی و ده درملنی بیا پیل زمینه برابره کلی.
با گفته این معاون سخنگوی وزارت خارجه در این نشست در مورد موضوعات افزایش تجارت میان چین و افغانستان در مورد صادرات جلغوزه و انار، استخراج معادن، معدن مس عینک، ارتقای ظرفیت کارمندان اداره های حکومت طالبان گفتگو شده است.
چین ته د لازیات او افغان توکو د صادرولو د زمینی برابرولو او ظرفیت لوړونی او افغانستان کې د قانون او معاصر سوداګری په برخه کې د چین د پانګونی د فرصتونو په اړه هر اړخیزه خبرې وشوې. دواړو لورو چین ته افغانستان د جلغوزو صادرات ورسته د انارو د صادراتو د زمینی برابرولو هر کله وکړ. همدارز دواړو غاړو په افغانستان کې د نفتو د استخراج کچ لوړولو او د لوګر مسانه کان د استخراج د پیلولو په برخه کې د ورستیو پر مختګونو په اړه هم خبري وکړي.
همچنان پیرامون دهلیز واخان و اتصال افغانستان به چین از این جاده گفتگو گردید. گفتنی است که چین مایل است در بخش‌های مختلف در افغانستان سرمایه گذاری کند و افغانستان مایل است که روابط کابل پیکن این دو همسایه مستقیم باشد. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان در دیدار با سرپرست وزارت صنعت و تجارت آن حکومت بر حفظ تعادل تجارت با کشورهای همسایه تاکید کرد و گفت مسدود شدن راه‌ها بر بازارهای افغانستان تأثیر منفی نداشته است. باز هم گزارشی از همکارم ذبیح‌الله قریشی.
مسدود شدن راه‌ها بر بازارهای افغانستان تأثیر منفی نداشته و بر تعادل تجارت با کشورهای منطقه تاکید شد. معاون سیاسی ریاست الوزراء در دیدار با سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در حفظ تعادل تجارت با کشورهای همسایه تاکید کرد. مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزراء با نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در قصر سپیدار دیدار کرد. در این دیدار نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت گفت روابط مناسب تجارتی با کشورهای همسایه سبب شده است قیمت‌ها در داخل کشور به شکل خوب بماند و مزدود شدن راه‌ها بالای بازار تأثیر منفی نگذارد. عزیزی افزود که وزارت صنعت و تجارت با بخش خصوصی همکار است که در اثر آن بخش خصوصی هم به گونه درست فعالیت می‌کند. با گفته سرپرست وزارت صنعت و تجارت بر اساس سیاست خوب اقتصادی امارت اسلامی در صادرات و واردات با کشورهای منطقه انکشاف قابل ملاحظه رونما شده است. همچنان تولیدات افغانی در کشورهای آسیای میانه بازار خوب دارد و در سایر کشورها با منظور بازاریابی نمایشگاه برگزار شده است. مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزراء تلاش‌های رهبری وزارت صنعت و تجارت را مورد تقدیر قرار داد و گفت تلاش‌های بی سابقه ادارات و ثبات واحد پولی افغانستان سبب شده است تا در کشور قیمت مواد اولیه غذایی در حال مناسب باقی بماند و شهروندان نیز توان خرید مواد ضروری را داشته باشند. معاون سیاسی ریاست الوزراء همچنان با تأکید بر حفظ تعادل تجارت با کشورهای همسایه افزود که باید در زمینه‌های کیفیت بهتر تولیدات داخلی و رشد و توسعه صنعت تلاش‌های بیشتر صورت گیرد. این در حال است که قیمت‌ها به تناسب گذشته‌ها و با بند شدن راه‌ها بلند نرفت، اما قدرت خرید مردم به دلیل عدم اشتغال و عدم پرداخت حقوق بازنشستگی پایین آمده است. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
تشکر میکنم از همکارم آقای قریشی. سمیع الله دورانی سخنگوی اداره خط آهن افغانستان میگوید که انتقالات از مسیر خط آهن افزایش یافته و از 10 الی 23 حمل بیش از 151,000 تن کالا از طریق این مسیر انتقال داده شده است. گزارش داریم از همکارم زهرا سلطانی از شهر کابل.
سامی الله دورانی سخنگوی اداره خط آهن حکومت طالبان میگوید از 10 الی 23 ماه حمل 151,495 تن متریک کالا از بنادر حیرتان، آقینه و ترغندی انتقالات صورت گرفته است.
10 الی 23 حمل 1403 از طریق خطوط آهن افغانستان مجموعاً 151,495 تن متریک انتقالات صورت گرفته که انتقالات صادرات، واردات و ترانزیت است. فعلا افغانستان در 4 بندر با 3 کشور وصل است که بندر ترغندی و روزنک در هرات، بندر آقینه در فاریاب، بندر حیرتان در مزار شریف موقعیت داره که زمی 4 بندر از طریق خط آهن انتقالات صورت میگیره.
در همین حال جان آقا نوید سخنگوی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید با توجه به اینکه افغانستان کشوری است که مهات به خشکی میباشد، خطوط آهن بهترین و کم هزینه ترین برای تجارت و مبادلات تجاری کشور است. با گفته وی توسعه خطوط آهن یکی از نیازهای اساسی برای تجارت افغانستان است که حکومت باید در این زمینه توجه جدی داشته باشد.
افغانستان با در نظر داشت از این که یک کشور مهاد به خشکه هست و ضرورت داره که ترانزیت داشته باشه از طریق کشورهای همسایه، بخصوص بوید کشورهایی که خطوط آهن دارن، ما هم ناگزیر هستیم که خطوط سراسری آهن در افغانستان داشته باشیم. این برای انتقالات کالاها یک ضرورت اشد است که ما بتانیم به پیمانه وسیع از طریق خطوط آهن کالای خود انتقال بتیم که ما را کمک میکنه که هم در واردات و صادرات به نفع افغانستان باشه.
شماری از آگاهان مسائل اقتصادی کشور هم از جمله شبیر بشیری بر این باورند که کاهش هزینه انتقالات یکی از مزیت‌های استفاده از خط آهن است که به گفته این آگاهان با هر پیمانه که هزینه ترانزیت کاهش یابد، کشور بر خط توسعه قرار می گیرد و فرصت های اقتصادی نیز ایجاد می شود.
اگر بتانیم با حکومت تمرکز بیشتر روی سرمایه گذاری و گسترش در قسمت خط آهن در افغانستان داشته باشد، هم قسم اشاره کردم این مسئله میتواند به عنوان یک وسیله استراتژیک در قسمت توسعه پایدار در کشور نقش اساسی بازی کند.
با این همه خط آهن افغانستان را از غرب به ایران، از شرق به چین و از شمال به آسیای مرکزی وصل می کند. در حال حاضر هم انتقالات کالاهای تجاری افغانستان از چهار مسیر خط آهن جریان دارد. زهر سلطانی، رادیو دری، کابل.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان، رادیو دری،
صدای همدلی.
شورای امنیت سازمان ملل متحد با درخواست الجزایر و اردن نشستی درباره فعالیت نهاد امداد رسانی برای آوارگان فلسطینی آنروا برگزار کرد. در این نشست نماینده روسیه از حملات رژیم صهیونیستی به کارکنان آنروا در غزه انتقاد کرد و گفت تضعیف نقش این نهاد پیامدهای مخربی را برای منطقه در پی دارد. نماینده چین هم با بیان اینکه شواهد کافی برای اثبات ادعای رژیم صهیونیستی درباره همکاری آنروا با حماس وجود ندارد، از این رژیم خواست حملات خود را به این نهاد متوقف کند. همزمان با این نشست، حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران به منظور بکارگیری بالاترین سطح از ظرفیت‌های دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران وارد نیویورک شد. برنامه اصلی وزیر امور خارجه ایران در نیویورک حضور و سخنرانی در نشست شورای امنیت است که در سطح وزیران برگزار می شود. علی رجبی، خبرنگار صدا و سیما ایران از نیویورک، گزارش می دهد.
در جلسه که شورای امنیت برای بررسی اوضاع غزه برگزار کرد، اکثریت اعضای این شورا از ادامه ممانعت رژیم صهیونیستی از فعالیت آنروا، آژانس امداد و کار سازمان ملل، به عنوان تنها بازوی اجرایی این سازمان برای کمک رسانی به مردم غزه به شدت انتقاد کردند.
اسرائیل باید حملاتش را به این نهاد بین المللی متوقف کند و بیش از این مانع کمک رسانی به مردم غزه نشود.
اسرائیل قطعنامه آتش‌بس در غزه را اجرا نکرد. بنابراین شورای امنیت باید فوراً موضوع اعمال تحریم‌ها علیه اسرائیل را بررسی کند.
همزمان با این جلسه شورای امنیت، وزیر امور خارجه ایران وارد نیویورک شد تا بار دیگر بالاترین سطح ظرفیت دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران به منظور پایان دادن به بحران غزه به کار گرفته شود.
با توجه به تحولات منطقه، با توجه به اینکه وضعیت در غزه واقعاً به نقطه جوش رسیده و این وضعیت داره سرریزش در منطقه و تحولات منطقه هم کاملا نمودار میشه، یک فرصتی است برای اینکه دیدگاه جمهوری اسلامی ایران رو در راستای ضرورت تثبیت صلح و امنیت پایدار در منطقه تبیین بکنیم و رژیم اسرائیل در یک اقدام تروریستی.
وزیر امور خارجه همچنین با یادآوری عملیات وعده صادق در پاسخ به اقدام تروریستی رژیم صهیونیستی در حمله به سفارت جمهوری اسلامی ایران در دمشق، از ارسال دو پیام ایران به آمریکا قبل و بعد از این عملیات خبر داد.
به صراحت و به روشنی به آمریکا در این پیام ها سعی کردیم بگیم که اولا ما به دنبال توسعه تنش در منطقه نیستیم. آن چیزی که توسعه تنش در منطقه رو میتونه افزایش بده رفتارهای رژیم صهیونیستی است. قبل از عملیات به طرف آمریکایی به روشنی گفتیم که ما پایگاه ها و منافع آمریکا در منطقه را هدف قرار نخواهیم داد الا در شرایطی که در پاسخی که به رژیم اسرائیل میدیم اقدامی رو بخواد آمریکا به در حمایت جنگی از رژیم صهیونیستی انجام بده.
اولین برنامه وزیر امور خارجه کشورمان اینجا در نیویورک و در مقر سازمان ملل حضور و سخنرانی در جلسه شورای امنیت است که ما موضوع فلسطین برگزار می شود. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، شورای امنیت سازمان ملل، نیویورک.
خب شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپاریم. دوستان عزیز و ارجمند، نوبت رسیده به تکرار برنامه زربان علاقمندان به مسائل طب و پزشکی و سلامت میتونن شنونده این برنامه باشن به مدت 30 دقیقه. زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز می کنیم ای پروردگار قادر و توانا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. امیدوار هستیم جانتان جور باشه و صحتتان سالم. خوشحال هستیم که باز توفیق حاصل شد تا در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خدمتتان باشیم و با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. امید است این بحث ها مورد توجه و عنایتتان قرار بگیره. عزیزان شنونده، امروز هم در خدمت کارشناس گرامی برنامه محترمه خانم دکتر ژاله زندیه هستیم، متخصص طب سالمندی، متخصص طب دوران پیری، که در ارتباط با مریضی پارکینسون، یکی از بیماری های نورولوژیک و عصبی مغزی و عقل عصبی که به صورت لرزش و مشکلات حرکتی و جنبشی در انسان، حفظ تعادل و همینطور تغییرات خلقی و رفتاری ظاهر میشه، صحبت شد که این مریضی یک مریضی است که هرچی سن بالا میره زیادتر دیده میشه و روز به روزم بعد از بیماری آلزایمر یا زوال عقل جز شایع ترین بیماری های مخرب سیستم مغزی انسان است. به هر حال ما این مریضی را باید بشناسیم، مخصوصا در مراحل اولیه مریضی. اگر شناسایی شود امکان کنترل و مراقبت وجود داره، امکانی ای که از پیشرفت روز افزون بیماری جلوگیری شود، این امکانات وجود داره به شرطی که ما مریضی را بشناسیم و به موقع برای تشخیص و اقدامات درمانی و معالجوی اقدام بکنیم. خانم دکتر اشاره کردن که بیماری پارکینسون متاسفانه درمان و معالجه قطعی نداره، اما اگر با موقع اقدام شوا و مراقبت خوب از این مریضا صورت بگیره، میشه اونا را شرایط را برای اونا با وجود بیاریم که یک زندگی کاملا طبیعی و نرمال داشته باشه. خانم دکتر گفتن که ما در پارکینسون فقط لرزش و مشکلات حرکتی را نداریم، عدم تعادل داریم، سفتی و سختی عضلات داریم، ممکن است در بلع بیمار، در خوردن و قورت دادن بیمار ما مشکلاتی را داشته باشیم، تون صدای بیماران ممکنه تغییراتی بکنه، حس بویایی ممکنه کاهش پیدا بکنه، کم شود، علائم گوارشی و هاضموی ممکنه با وجود بیاید، مثل قبضیت و یبوست، مثل باد کردن و نفخ شکم و حتی آبریزش از دهان که نمیتونه آب دهان خود کنترل بکنه، اختلالات ادراری و مشکلات دیگی را اشاره داشتن که همه اینا میتونه در پارکینسون با وجود بیاید. علاوه بر اینها مشکلات رفتاری، مشکلات خلقی هم ممکنه با وجود بیاید، به صورت اضطراب، به صورت افسردگی و از این چیزها، که امید است این مسائل ما شما توجه داشته باشیم، یک معلومات داشته باشیم. ادامه بحث شما با ما همراه باشین. قبل از شروع بحث امروز آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. arstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari مشهد. سلام احترامی ما را پذیرا باشین خانم دکتر، تشکر از اینکه بازم فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در برنامه امروز می‌خوایم که باز هم در ارتباط با مسائل پارکینسون، علائم و عوارضش یک صحبتی داشته باشیم. اینکه شما گفتین پارکینسون اختلالات حرکتی و بدنی ایجاد میکنه، اختلالات رفتاری، خلقی و روحی و روانی ممکنه با وجود بیاره. اینالی یک فامیل و یک خانواده که بیمار پارکینسونی داره خدای نخواسته، یا مسئولیت کسی مسئولیت مراقبت از یک بیمار پارکینسونی رو داره، برای تغذیه و غذای این مریض چه کار باید بکنن؟ چون این یک ضرورت روزمره و حتمی زندگی است، چی توصیه در ارتباط با تغذیه اونها دارین؟
من هم در ابتدا سلام عرض میکنم خدمت شما. بله، ببینید، کسی که بالاخره نگهداری از یک فرد سالمندی که مبتلا به بیماری های مزمن متعددیه و یک فرد حتی پارکینسونی، آلزایمری، مشکلات و سختی های خودش رو داره،
بله،
علاوه بر اینکه اون سالمند خودش تحت فشاره، ممکنه اون فرد مراقب هم تحت فشار باشه و به لحاظ روحی روانی هم بهش فشار بیاد. منتها برخی از اتفاقات رو میتونیم جلوش رو بگیریم. اگه آگاهی داشته باشیم یک سری مسائل میتونه ایجاد نشه و خب فشار کمتری هم به سالمند هم به مراقب وارد بشه. یک سری علائمی که توی پارکینسون هست خب نیاز به مراقبت‌های پرستاری داره، من جمله سختی بعد. ببینید، اگه فردی که مبتلا به پارکینسونه در بلعش دقت نشه، ممکنه آسپیره کنه و لقمه یا غذایی که میخوره داخل گلوش بمونه، یا منجر به خفگی بشه، یا اینکه منجر به عفونت ریه بشه و بپره توی ریهش و منجر به عفونت ریه بشه. لذا توصیه میکنیم حتما مثلا در غذا دادن به این افراد دقت بشه که اگه غذا مثلا نونی، از نونهای سنگین و حجیم استفاده نکنیم، تیکه های نون کوچیک باشه، لقمه ها کوچیک باشه، حتما یه مایعات در کنار فرد باشه که اگه وقتی لقمه تو گلوشمون بتونه قورت بده.
بله،
ترجیح میدیم غذاهامون نه خیلی سفت باشن و خیلی جامد، نه خیلی آبکی مثلا با رقت آب باشن، غذای قوامی پورمانند داشته باشه. غذا وقتی پورمانند باشه نه توی ریه میپره، اون قوامو داره که سریعا بپره توی گلوی فرد، نه اینکه احتمال خفگی رو داره. اینو خب براشون ترجیح.
بله،
یه سری مراقبت های دیگه هم هست که در فرد پارکینسونی مراقبت های پرستاریه. مثلا ممکنه این افراد خیلی اختلالات ادراری درشون و بی اختیاری ادرار درشون شایع باشه. یه سری مراقبت ها رو میتونه فرد مراقب بکنه که هم خودش راحت تر باشه هم اون فرد. مثلا سر ساعت مشخص اون فرد پارکینسونی یا سالمندی که هست، حتما بهش بگی که توالت بره و ادرارش رو تخلیه کنه. مثلا ما در سیستم توانبخشی که حتی داریم، جز مراقبت های پرستاریمون اینه که هر دو ساعت یه بار به فرد یاداوری میکنیم که ادرارش رو تخلیه کنه.
بله،
این باعث میشه که دچار اون حالت اج و فوریت نشه و بی اختیاری ادرار براش پیش نیاد، که هم خود سالمند ممکنه دچار ناراحتی و افسردگی بشه بابت این، هم مراقب اذیت بشه.
بله،
یا که مثلا یک مشکل دیگه که میتونه خیلی براشون سخت باشه، یبوست و نفخ شدیده. خب میتونیم باز با رژیم غذایی که به اون فرد پارکینسونی میدیم مانع از این بشیم. مثلا غذاهای نفاخ مثل حبوبات اگه میخواد بخوره حتما نفخش گرفته بشه، سبزیجات رو حتما مثلا میتونیم بخارپز کنیم بهشون بدیم، حتما برای جلوگیری از یبوست آب کافی بدیم استفاده بکنن، از مثلا روغن زیتون با غذاشون بخورن، سالاد بخورن، که این مسائل هم حل بشه.
بله،
پس خیلی از مسائلی که در پارکینسون هست میتونیم با مراقبت‌های پرستاری و مراقبت درست پیشگیری کنیم که انشالله دردسر کمتری ایجاد بشه.
بله، بسیار خوب. خانم دکتر، بعضی افراد و اعضای فامیل مرتبط با بیماران پارکینسونی که خب توصیه شما و همه علم ایست که از اینا باید مراقبت شوه، متوجه خورد و خوراک و تغذیه مناسبشان باشه، در کارهای دیگی ضروری روزمره زندگی باید با اونا همکاری شوه، مساعدت شوه، راهنمایی شوه، اینا از تغییرات خلقی اینمی مریضای خود شکایت دارن، میگن اینا دچار افسردگی میشن، حالت انزوا و گوشه‌گیری پیدا میکنن، بهانه گیر میشن، حالت لجاجت پیدا میکنن. اینمی تغییرات و مشکلات رفتاری و خلقی را چی کار بکنن؟ شما چی توصیه دارین؟
ذات بیماری های مزمن کلن اینه که خود وقتی یک فرد مبتلا به یک بیماری مزمن و پیشرونده میشه، طبیعتا خودش میتونه برای فرد افسردگی ایجاد بکنه. و البته خود پارکینسون گفتم از علائم غیر حرکتیش هم افسردگی و اضطراب هست.
بله.
میتونه درمان‌های دارویی خب خیلی به این افراد کمک کنه. بهتره که زیر نظر پزشک درمان‌های دارویی رو دریافت کنن و مطالعات نشون داده فرد پارکینسونی که زیر نظر یک متخصص هست، ببینید، هم برای علائم حرکتیش هم برای علائم غیر حرکتیش میتونه طول عمر بیشتری داشته باشه و در مطالعات دیده شده که این افراد در صورتی که تحت نظر یک متخصص و مراقبت‌های اون متخصص باشن طول عمر بیشتری دارن. پس حتما دقت کنن علائم دیگه هم که میبینن اینو عادی فرض نکنن و حتما براش مراجعه کنن و دارو و درمان لازم رو بگیرن.
تشکر، سپاس از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، بخش را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه‌های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن‌های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه‌های ارتباطی ما و سایت parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو دری.
بیماری پارکینسون یک بیماری عصبی پیشرونده است. پارکینسون معمولاً با ایجاد مشکلات حرکتی بروز کرده و به مرور پیشرفت می‌کند. منظور از پیشرونده بودن پارکینسون این است که به مرور زمان علائم این بیماری بیشتر و بدتر می‌شود. بیماری پارکینسون یک اختلال در سیستم اعصاب مرکزی است که بر جنبش و حرکت بدن تأثیر می‌گذارد. این بیماری بعد از آلزایمر رایج‌ترین بیماری مخرب اعصاب به شمار می‌رود. به طور مختصر می‌توان گفت بیماری پارکینسون یکی از انواع بیماری‌های نورولوژیک است که فرد مبتلا به آن به تدریج توانایی جسمی و روحی خود را از دست داده و در صورت عدم انتخاب راهکار درمانی مناسب با سرعت بیشتری بر شدت علائم آن افزوده می‌شود. سیر بیماری پارکینسون پیشرونده است و منجر به کاهش تدریجی عملکرد فرد می شود. نشانه های این بیماری معمولاً از 55 تا 60 سالگی به بعد پدیدار می شود، اما احتمال بروز آن در افراد جوان تر نیز وجود دارد. همینطور داشتن یک عضو از خانواده که مبتلا به پارکینسون باشد اندکی خطر ابتلا به این بیماری را افزایش می دهد. جالب است بدانید مردان نسبت به زنان بیشتر احتمال دارد به بیماری پارکینسون مبتلا شوند. نکته امید بخش در این بیماری این است که امید به زندگی در افراد دارای پارکینسون همچون افراد سالم است. علائم پارکینسون در مراحل اولیه بیماری ملایم و بیشتر اوقات در یک سمت بدن دیده می شود و گاه حتی احتیاج به درمان پزشکی ندارد. گاهی اوقات علائم پارکینسون با یک لرزش ناگهانی قابل توجه تنها در یک دست شروع می شود. با مرور زمان علائم اولیه بدتر و وخیمتر می شوند و یک رشحه ملایم تبدیل به یک ارتعاش مزاحم و ملموس می شود. لرزش به خصوص در حالتی که اندامها حرکتی ندارند، سفتی عضلانی و کندی حرکت در کل بدن، راه رفتن نامناسب به حالتی که پاها روی زمین کشیده می شوند، قامت خمیده، از بین رفتن حالت چهره، تغییرات صدا و ضعیف و بم شدن آن، آبریزش دهان و اختلال بلع از شایع ترین علائم این بیماری است.
عزیزان شنونده، از اینکه با برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس همراه هستین سپاس و امتنان. امید است که تا اینجا بحثای ما مورد توجه و استفادهتان قرار گرفته باشه. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترمه خانم دکتر ژاله زندیه، متخصص طب سالمندی یا طب دوران پیری و کلانسالی، در ارتباط با مسائل
مراقبتی و مسئله تغذیه و خورد و خوراک بیماران پارکینسونی نقاط بسیار ارزشمندی را اشاره کردن، مخصوصا اونایی که باز مشکلات بلع و خورد و خوراک و خوردن یک چیز را پیدا میکنن، باید مراقبت های لازم صورت بگیره، غذاهای مناسب با یک قوام و سفتی و سختی مناسب برای اونا تهیه شوه، در ارتباط با حرکاتشان، فعالیت هایشان، ورزش کردنشان و بعضی از اقدامات دیگه هم صحبت های بسیار ارزشمند شد. راجع به مسائل تغییرات رفتاری و خلقی هم که برای مریضا بناچار به وجود میآید، توصیه شد که واقعا باید اولا صبر و حوصله باشه و باید با نظر روانشناس، با نظر روانپزشک و یک تیمی از دکترای معالج و کارشناسان مربوطه به اینا کمک شود، راهنمایی های لازم گرفته شود که مشکلاتشان رفع شود، حتی دواهای لازم از اونها گرفته شود. خب ادامه بحث با ما همراه باشین. خانم دکتر، این مشکلاتی که اشاره داشتین که زیر نظر دکتر معالج روان پزشکی یعنی سایکولوژی اینا باید درمان شوه، خب این برای طول عمرشان، برای کیفیت زندگیشان، سلامتشان خب بسیار مفید است. اینا علاوه بر درمان و دارو اشاره میشه به اقدامات توانبخشی، میگن برای این مریض ها که مشکلات حرکتی و عضلات و جسمی پیدا کردن، باید بعضی اقدامات و حرکات و کارها و فعالیت های خاص جسمی و بدنی زیر نظر متخصص طب فیزیکی و توانبخشی برای اونا انجام شود. در این ارتباط هم راجع به اهمیتش و ضرورتش برای ما و شنوندگان عزیز بفرمایید.
ببینید، توانبخشی در افراد در واقع مجموعی از عواملیه که میخوایم یک فرد رو نسبت به از نظر فیزیکال، جسمانی، روانی، ذهنی و شناختی و حتی اجتماعی تقویت کنیم.
بله.
و واقعا یک فردی که یک بیماری مزمن داره نیاز به تمام تقویت در تمام این جنبه ها داره و در واقع یک کار تیمی از عهده یک فرد به تنهایی بر نمیاد، به مشارکت خود بیمار و خانواده بیمار خیلی بستگی داره و لازمه خود بیمار، خانواده بیمار، پزشک، پرستار، یک تیم توانبخشی متشکل از کاردرمان، فیزیوتراپ، گفتاردرمان، مددکار اجتماعی و روانشناس در اون توانبخشی شرکت کنن.
بله.
میتونه خب پارکینسون هم یک بیماری گفتیم پیشرونده است، بیماریه که فرد از جنبه‌های فیزیکال و جسمانی دچار اختلال میشه و خیلی لازمه که برای فرد حتما توانبخشی انجام بشه. مهمترین کاری که برای هر فرد سالمندی و خصوصا افراد پارکینسونی لازمه که در منزل انجام بشه، حفظ دامنه حرکت مفاصله. به چه معنیه؟ حداقل اگه ما یک بیماری داریم که بیماری مزمن داره و در بستره، خیلی وقتا ممکنه پرستار فرد، مراقب فرد آگاه نباشه و فرد در یک حالتی مثلا یک ماه قرار بگیره. وقتی که نزد پزشک میارنش دیگه تازه مفصل در واقع ما بگیم فرم خودشو از دست داده، ممکنه بازو بسته کردن مفصل هم ممکن نباشه، حتی در بعضی از مواقع احتیاج به جراحی داره این کار. پس لازمه هر فرد سالمندی، هر فرد که بیماری مزمن داره، اگه در بستر، اگه نمیتونه حرکت کنه، اگه به لحاظ حرکتی دچار مشکل هست، مراقبش کمک کنه، حداقل در رنج اون حرکت دامنه حرکتی شرکت، مثلا دستشو باز و بسته کنه، مش دستشو بالا پایین کنه، زانوشو باز و بسته کنه، مفصل رانشو باز و بسته کنه، مچ پا رو باز و بسته کنه. این باعث میشه که در واقع در اصطلاح عامیانه خشک نشه بدنش.
بله.
پس این مهمترین کاریه که میتونیم انجام بدیم و در پارکینسونی ها هم خیلی نقش داره. یکی دیگه از ورزش های مهمی که برای افراد انجام میشه ورزش های کششیه. ورزش های کششی هم میتونه به حفظ قدرت عضلات کمک کنه، هم میتونه در افراد پارکینسونی بالانس و حرکت و تعادل اونها رو حفظ کنه.
بله.
ورزش های کششی ورزش هایی هستن که به فرد به یک عضلش کشش وارد میکنه، خم میشن مثلا روی پا، دستاشون رو بالا یا پایین میارن.
بله.
و البته یک سری از ورزش ها سالمندا، یعنی لازم نیست که حتی سالمند سرپا باشه بگیم حتما باید فرد سالم باشه که ورزش کنه. حتی در تخت خواب هم میشه حداقل کشش هایی به بالا تنه، به پاها، اینها رو میشه انجام داد.
بله.
یه ورزش های دیگه که خیلی مهمه در این سالمندان و البته همه سالمندان که یک مقدار هم مغفور میمونه، ورزش های قدرتیه. منظور ما از ورزش های قدرتی ورزش هایی که یه مقدار وزن یا وزن روی مفصل و عضله تحمیل میشه.
بله.
حالا یا ورزش ها با یک وزنه هست، خیلی چیز ساده‌ای که میتونه تو همه خونه هم پیدا بشه، مثلا دو تا بطری نیمیلیتری آب، خب اینو پر کنن و به عنوان یک وزنه ازش استفاده کنن سالمندای عزیز، یا مثلا یک کش. و این ورزش ها هم میتونه خیلی به حفظ قدرت عضلات و تعادل سالمندان و به خصوص سالمندان پارکینسونی کمک کنه.
بله،
البته ورزش های هوازی هم جز ورزش هایی هست که توصیه میشه به این سالمندان. ورزش های هوازی مهمترینش پیاده رویه که میشناسیم، و برای این افراد چون که مقدار ممکنه قدم ها کوتاه بشه، سعی میکنیم یک نشانه هایی رو روی زمین بذاریم، بهشون بگیم مثلا نشانه ها به فاصله 20 سانت 25 سانت باشه و روی اونها قدم بردارن، و البته با محافظت باشه، یک فرد در کنارشون باشه که اینها سقوط نداشته باشن، چون یکی از علل خیلی شایع در این سالمندان سقوطه که میتونه در سالمندان پارکینسونی که بیماریشون پیشرفت کرده براشون عوارض جدی و مخاطره آمیز حیات ایجاد کنه.
بله،
و البته ورزش های، حالا من این توضیح رو در انتها می، ورزش های تعادلی هم ورزش هایی هستن که خیلی به این سالمندان کمک میکنه. ورزش های تعادلی شامل ورزش هایی هست که فرد مثلا روی یک پا قرار میگیره، یا به حالت گردو بشکن مثلا ما میگیم راه میره، یا حتی جفت پا مثلا میتونه 10 ثانیه 15 ثانیه بیسته، اینها میتونه تعادل فرد رو بهبود ببخشه.
بسیار بسیار تشکر خانم دکتر. در لحظات پایانی مهمترین توصیه هایی که برای مراقبت و حفاظت از بیماران پارکینسونی دارین بگوین برای ما که فامیل ها، خانواده ها و مراقبین این بیماران مطلع شوند.
یک سری مسائل هست که افرادی که دچار پارکینسون هستن خیلی باید بهش، یکی این که شکستگی ها هست، چون تعادل اینها دچار اختلال میشه، حتما در راه رفتن و در حرکت کردن یک نفر کمکشون کنه با وسیله خودشون راه برن. یکی همون پنومونی آسپیریشن و بلع مختل، گفتیم حتما مواظب باشن غذا داخل دهانشون گیر نکنه، داخل ریه پرتاب نشه.
بله،
زخم بسترها هست، ممکنه فرد خیلی بی حرکت بشه، دچار زخم بستر بشه، دچار رخت در پا بشه و حتی آمبولی ریه ایجاد بشه، و حتما مهم هست که مراقب به این مسائل هم توجه کنه.
بله خانم دکتر، با توجه به اینکه گفته میشه بیماران پارکینسونی طول عمر معمول مثل بقیه مردم میتونن داشته باشن، دلایل عمده و مهمی که خدای نخواسته باعث مرگ و فوتشان شوه، اینا رو هم برای ما یادآوری بکنین که مردم و خانواده هایی که طول یک مریض دارن متوجه عوامل خطر و تهدید باشن.
عرض کردم ممکنه به علت اون بیماری حرکتی فرد دچار مرگ و مورتالیته نمیشه، بلکه ممکنه همین مسائل شکستگی لگن ممکنه برای فرد رخ بده، خودش هم میتونه خونریزی بده، هم باعث آمبولی بشه و برای فرد تهدید کننده حیات باشه.
بله،
یا پنومونی آسپیریشن میتونه یک عفونت جدی برای فرد ایجاد کنه و خودش مخاطره آمیز باشه، به همین منوال زخم بستر میتونه سپسیس ایجاد کنه، فرد به علت عفونت خدای نکرده دچار مشکل بشه.
تشکر و سپاس خانم دکتر از توضیحات ارزشمند شما. وقت دیگر نداریم، شما را به خدای متعال می‌سپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر غلامرضا معصومی هستم، متخصص تب اورژانس. در فصل گرم و
به خصوص تغییرات آب و هوایی که اتفاق افتاده، طبیعتاً برخورد با حشرات و حیواناتی که گاز گرفتگی و یا گزش دارن بیشتر خواهد بود. هر چقدر به سمت فصل گرما یا مناطق گرم سیری بریم، طبیعتاً این اتفاق بیشتر خواهد شد و مواجهه بیشتری خواهیم داشت. چند نکته رو میخواستم اینجا به عنوان آمادگی ذهنی هم میهنان عزیزمون داشته باشم خدمتشون برای برخورد با این اتفاقات. اولا خیلی خوب خواهد بود که ما منطقه جغرافیایی که توش زندگی میکنیم، حشرات و موجوداتی که تو اون منطقه امکان گزیدن انسان رو دارن رو بشناسیم. نکنید ما هر موجود شیشپایی رو به عنوان یا هشپایی رو به عنوان عنکبوت یا حالا روتیل عقرب یا حالا هر کدوم از اینها ببینیم و یا هر حیوانی رو که اسمشو میذاریم مار و رو زمین میخزه و نیشی داره، تمام اینها موجودات سمی به اون شکل نیستن یا خطرات خیلی زیادی برای انسان ندارن. در نتیجه نگرانی های این موضوع نباید خیلی زیاد باشه. ما مار سمی در کشورمون در کل خیلی زیاد نداریم، شاید دو سه تا گونه خیلی محدود. برای همین تو منطقه های جغرافیایی تقریبا هر کدوم از اینها مشخصه و حالا اون دو سه تا مورد خاص رو هم میشه از روی شکل‌هاش توی سایت‌های مختلف وجود داره ببینیم و بشناسیم. این باعث میشه که ترس بیمورد ما در مواجهه با این حیوانات خیلی کمتر بشه. این ابتدای امر و اینی که خب این شناخت خیلی کمک میکنه به ما، زمان خیلی زیادی هم نمیگیره. هم منطقه جغرافیایی کشور ما مشخصه حیواناتی که توش گزش ایجاد میکنن چیا هستن و در چه سطحی وجود داره. اما نکته دیگه‌ای که این وسط وجود داره و اون هم این هست که معمولاً گزش با حیواناتی مثل عقرب و عنکبوت و روتیل و اینها اقدام خیلی خاصی نمیخواد، مگر در مواجهه با بعضی از انواعشون سمشون باعث تأثیر روی قلب و تنفس میذاره و خب میتونه فرد رو به سمت مشکلات تنفسی ببره. تو بیمارستان هم ما درمان خیلی خاصی برای اینها نداریم. یه وقتایی پادزهرهایی برای اینها هست که البته خیلی هم علمی نیست استفاده از اونها و بعضا استفاده میشه حتی از اونها استفاده نکرد، چون به لحاظ علمی خیلی تأثیرشون برای برگردوندن علائم بیمار ثابت نشده، برای همین خیلی هم توصیه نمیشه چون عوارض هم داره حتی. اما در مورد مار خب این گونه نیست. مار تقریبا مارهای سمی حتما باید پادزهر دریافت کنه فرد و درمانهای خاص خودش رو تو بیمارستان بگیره. پس نهایتا این خواهش رو داریم که چند تا کار کوچیک این وسط انجام بشه. یکی شناخت موجوداتی که در منطقه جغرافیمون هست، دوم شناخت حیواناتی که واقعا گزششون برای انسان میتونه خطرناک باشه، برخوردمون با گزش حیواناتی مثل عقرب و عنکبوت و روتیل و اینها کاملا با مار متفاوته. مارهای سمی حتما پادزهر میخوان، ولی اون یکی ها میشه در حقیقت درمانهای غیر پادزهری داشته باشن و فقط حمایتی. اون کاری که میشه قبل از انتقال بیمار به بیمارستان انجام داد سرد کردن عضو هست، برای اینکه حرکت زهر در بدن کمتر بشه و تو اون لحظه اول بستن عضو از منطقه بالاتر از جایی که زهر به بدن وارد شده. اینها عمدتاً کارهایی که میشه انجام داد و بیمار رو به اورژانس بیمارستان منتقل کنیم.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
رادیو دری پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری نوای همدلی. بی کلام اینجا باش، بودنت با دل من بی صدا هم زیباست.
شما دعوتید به شنیدن گلچینی از برنامه روی موج جوانی.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد،
از خراسان،
از خراسان تا بکابل
راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی.
جوانی جوانی.
من به کوه دماوند میرسد، جریان ما درست به هلمند میرسد، چون شعر بی نظیر و شکرریز رودکی تاریخ شعر ما به سمرقند میرسد. همیشه مهربان، یادت همیشه همسفر ماست در جاده های زندگی. سلام یاران مهربان، جوانان پرشور و پر از حس خوب زندگی و زندگانی. هوا بهاری است، هوا سرشار از زندگی است. گوارای تنی هوای دلپذیر. جنس سخن اینجا در روی موج جوانی بهاری است، منتظر حرفای بهارانه شما هستیم. تیم امروز روی موج جوانی، آقای موحد تهیه کننده، آقای بینش نویسنده، مریم بزرگری صدا بردار، محدثه احمدی دستیار تهیه، خانم ها وفا و دهقانی گزارشگران برنامه، و من که ارادتمند شما هستم ارغوان حیدری.
بله روی موج جوانی است، بفرمایید.